بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در شرط چهارم بود که مرحوم سید فرموده بود بقاء رأس المال به عینه طول الحول. آیا در زکات مال و تجاره بقای عین مال و تجاره و رأس المال لازم است، یا بقای مالیت اون رأس المال و قیمت اون رأس المال در ملک مالک و تاجر یک سال کافی است؟ هرچند عین اون رأس المال مبادله شده باشد و تجارت با او شده باشد، تبدیل به ثمن یا به مال دیگری شده باشد. ظاهر مرحوم سید عرض کردیم اولی است، ولی مشهور بلکه ادعای اجماع شده است در نزد قدما دومی است و عرض کردیم دو وجه از برای مطلب قول مرحوم سید شود بیان کرد. یک وجه گذشت، استدلال به روایاتی بود که نفی میکرد زکات را در موردی که مثلا عین مال باقی نمانده باشد یک سال. استدلال دوم یا وجه دوم، استدلال به خود روایات زکات مال و تجاره است. گفته شده است در این روایات آمده است، هم در کلام سائل و هم در کلام امام آمده است، بقاء عین ما رأس المال و مال تجاره تا مال تجاره یک سال. مثلا در صحیحه اسماعیل آمده بود انا نکبس الزیت و السمن نطلب بهی التجاره فربما مکث عندنا السنه و السنتین، عین اون مال باقی مون. امام هم در مقام جواب فرموده بود که ان کنت تتربص و تربص به لانک لا تجد الا وضیعه فلیس علیک زکاته. خود اون مال بماند یک سال و وضیعه در او باشد، سرمایش قیمتش نقصان پیدا کرده باشد، زکات ندارد. اما اگر نه، وضیعه نبود، به جهت سود نگه داشتی، یک سال بماند زکات دارد. خوی ظاهرش این است که موضوع زکات بقا عین رأس المال است. همچنین صحیحه محمد بن مسلم امکان عبارت امام درجه این است، امکان امسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکات، و امکان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه زکات بعد ما امسکه بعد رأس ماله. این تعابیر گفته می شود که در این روایات زکات مال و تجاره آمده است، ظاهرش این است که چون در کلام امام هم وارد شده است این تعبیر، امساک و حبس مال به عینه یک سال موجب زکات است اگر نقصان و وضیعه ای نداشته باشد، اما اگر نقصان و وضیعه داشته باشد زکات ندارد. پس بنابراین دو قید اخذ شده است در موضوع زکات مال و تجارت، یکی عدم نقصان در طول سال و عدم وضیعه، دو اینکه ان یمسکه یحبسه، از این تعابیر یتربص بهی یک سال. بنابراین هر دو قید از ظاهر این قیود هم احترازیت است و دخل در موضوع حکم است. پس موضوع زکات مال و تجاره درش عقص شده است که عین مال بماند یک سال. این هم وجه دوم که به احتمال قوی مستند مرحوم سید و کسایی که قائل به این شرطیت بقا عین رأس المال شدن، عین مال تجاره شدن، این وجه باشد، استفاده از خود روایات زکات مال و تجاره. این وجه هم قابل خدشه است و قابل مناقشه است، چون این تعبیر به امسکه و حبسه در کلام امام گرچه آمده است، ولی متفرع بر آمدن اون در سؤال سائل است. اگر ابتداعا امام اینجوری می‌فرمود مثلا از زکات و فی مال و تجاره، مثلا اذا حبسه و امسکه سنتن که حولا ولم یکن فیه نقصانون اینجوری آمده بود، عبارتی میشد استظهار کسی بکنه به اینکه پس بنابراین همچنانی که عدم نقصان شرط است، عدم وضیع شرط است، امساک اون عین المال یک سال هم شرط است، قید است اقلا در تعلق زکات به مال تجاره. ولی این گونه نیست. این تعابیر امسکه، تربسه، حبسه، امثال اینا در کلام امام در مقابل سؤال سائل و فرض سائل آمده است. در این روایات سائل اول فرض میکند، سوال میکند از جایی که امساک کرده است، مال را نفروخته است، مال و تجاره را مدت یک سال یا بیشتر، حالا میپرسد زکات دارد یا ندارد. امام این تعبیر را هم باز تکرار میکند در جواب. پس بایستی در حقیقت دید اون جهت سوالی که در ذهن سائل بوده است چیست و چرا این سائل از این فرض سوال کرده است که اگر این مال زکوی را یک سال، این مال و تجاره را یک سال نگه داشت و نفروخت، مکث عندنا السنه و سنتین. خب سوال میکنه آیا علیه زکا، جهت سوال چیست که این نکته بقا عین مال یک سال را اخذ کرده است؟ اصلا وقتی دقت میکنه در تعابیر این روایات و سوال های سائلین، روشن میشه که مقصود از این جهت سوالی که در ذهن سائل بوده است این بوده است که این مال چون مال و تجاره در معرض مبادلات و حرکت تجاری است، این مال را چون اینجا یک سال به حرکت در نیاورده است، نگر داشته است، حالا به هر جهتی چون سود بیشتری میخواسته است، چون وضعی درش بوده دیگه، این جهات رو فرض نکرده سائل، رب ما مکث عندنا، یا خود به خود مونده حالا به هر جهتی پیشش یک سال، آیا اینجا هم زکات داره؟ ظاهر سوال سائل این است که این خصوصیت را که عکس کرده است در مورد سوال داره استفهام میکنه از این فرض، یعنی فرض کرده است که اصل زکات مال و تجاره را مفروض قنعن گرفته است که در مال و تجاره زکات است، میخواد حالا بگه اینجا هم هست یا اینجا نیست؟ کجا؟ جایی که یک سال بماند این مال و به فروش نرسد، حالا به هر جهتی، جهت اینکه سود درش نیست، وضعیه درش هست، نقصان هست که بخواد بفروشه، یا نخواسته بفروشه، بالاخره نگر داشته یک سال، خواسته بعد از یک سال بفروشه، احتمال سود بیشتری رو میداده، یک سال یا بیشتر، دو سال نگر داشته، میپرسه آیا اینجا هم زکات هست یا نیست؟ و اینجا اون چه که مفروغ عن بوده در ذهن سائل چیست که اونجا رو فرض کرده زکات هست، حالا میپرسه اینجا زکات هست یا اینجا زکات نیست؟ آنچه که از مجموع این روایات استفاده میشه، صدر و ذیل سوال های سائل که امام همین نکته رو باز در جواب گرفته عکس کرده، اینه که جهت سوال سائل این بوده در حقیقت که آیا این ابقاء یک سال و عدم تحرک و حرکت در ضمن یک سال، حرکت تجاری به بیع و شراء و مبادله، آیا این مال را مثلا از مال و تجاره بودن دیگه خارج میکنه که یک سال نگه داشت نفروخت، پس زکات مال و تجاره نداره؟ یعنی سوالش از توسعه برای این فرض بوده، نه تقیید به این فرض. این قید به جهتی که قبلا اشاره کردیم به جهت توسعه آمده نه به جهت تقیید. جهت سوال زائل این بوده در حقیقت که آیا اینم باز مال و تجاره است؟ چون در طول یک سال یا بلکه بیشتر دو سال، سنتین، سنتن او سنتین نگر داشته شد، یعنی از اون حالت اتجار و حرکت و اضطراب و ما تحرکه المال المضطرب آمد بیرون، دو سال این نگه داشته شد، یک سال نگه داشته شد، آیا بازم زکات داره؟ اینه میفهمه انسان از جهت سوال زائل، نه اینکه این قید باشد. اگر هر آینه این قید بود، آنچه که در ذهن سائل فرض شده است که زکات مال و تجاره در اونجا هست، میخواد ببینه اینجا هست. اگه اون عبارت در ذهن زائر آنچه که مرکوز بوده است این بوده است که یک سال باشه بگذره برای این مال تا زکات داشته باشه، اگه این در ذهن زائر اینجوری بود نباید اینجوری فرض میکرد که این یک سال نگه داشته شده باشه، چون خب قطعا زکات داره، مخصوصا در جایی که سود داشته باشه، رأس المال محفوظ باشه، یؤتا رأسه. باز مثلا سوال بکرد از فرضی که وضیعه داشته باشه، بگه یک سال نگه داشتم ولی نقصان بود، وضیعه بود، آیا بازم زکات داره؟ با اینکه وضیعه در سوال سوال نیامده بود، این در جواب امام آمده بود. سائل فرض وضیعه رو نکرد، فقط فرض نگه داشتن این مال رو یک سال کرد یا دو سال. مکف عندنا سنتنا، امام در مقام جواب گفت اگر نقصان داشته باشه لا یعطا رأس و ماله زکات نداره، ولی اگر یعطا به رأس و ماله ولی در این حال نگه داشت اونجا زکات داره. بنابراین روشن از این لحن این سوال که آنچه که مرکوز بوده در نزد سائل عکس مسئله است، یعنی سائل میخواسته فرض ثبوت زکات در مال تجاره حالا یا استحباباً یا وجوباً مفروغ العین گرفته، ولی میخواد ببینه اونجایی که این مال در طول یک سال یا بیشتر اتجار فعلی باش نشده، هرچه مال و تجاره است ولی بالفعل حرکت تجاری باش انجام نگرفته، بیع و خرید و فروش نشده، مبادله باش نشده، یه سال نگرداشته شده، دو سال نگرداشته شده، بازم زکات داره، پس توسعه ما سوال از توسعه میکنه، میگه اون زکاتی که در اونجا هست که اگر حرکت داشت در سال باش تجارت و مبادله میشد یقینا زکات داشت، حالا که نشد یک سال نگرداشته شد بازم زکات داره؟ یا دیگه زکات مال و تجاره رو نداره؟ زکات مالی هم که نداره، چون کالاست، نه ذهب است و فضه است، نه مثلا انعام است، نه غلات است. این حیثیت سوال، انسان وقتی نگاه میکنه کیفیت سوال های وارده در روایات متعدده زکات و مال و تجاره، ولی برایش روشن میشه که جهت سوال اینه. این یه نکته که در این روایات اقتضا میکنه فهم توسعه را، نه تضییق، نه تقیید به این که باز یک سال به عینه بمانه، اگر نمیموند و متحرک بود و مبادله میشد و نقصان درش نبود یقینا زکات داشت در ذهن سایه میپرسه از این فرض. و اصلا اگر هران یک سال باقی لوز ارز کردیم، اگر یک سال ابقاء زکات باقی، زکات مال تجاره خیلی محدود میشه، چون اکثرا اموال تجاره در خلال یک سال خرید و مبادله میشه، حرکت مال متحرک، مال مضطرب، مال مالی که برای تجارت معمولا در خلال سال حرکت میکنه، مبادله درش انجام میگیره، دیگه زکات مال تجاره محدود میشه به موارد بسیار بسیار خاصی. اونجا هم تاجرها خیلی به راحتی میتونن ازش فرار کنن، خب مال رو نگه میدارن، اگه در طول سال فروش نرفت آخر سال یه روز دو روز قبل از اینکه هول بیاد اینو مبادله میکنه، حالا یا با میفروشه یا مبادله با جنس مثل خودش میکنه، میفروشه و مثل خودش باز میخره، حتی اگر سودی چندان درش نباشه میتونه بعد با سود بیشتری از زکات خلاص میشه، خودش خلاص میکنه از زکات دیگه، این زکات اونچنانی نخواهد بود. علاوه بر این که تعبیراتی که در روایات، برخی از این روایات آمده، تعبیر به رأس المال ان کان حبسه بعد ما یجد رأس مال رأس ماله فعلیه زکات بعد ما امسکه بعد رأس ماله، این تاکید به رأس المال که در کلام امام هم آمده، در صحیح محمد بن مسلم و در روایات دیگری آمده، مثلا در روایت خالد بن کرخی ما کان من تجارت فی یدک فیها فضل لیس یمنعک من بیعها الا لتزداد فضلا علی فضلک فزکه، اینا ما کانت من تجارت فی یدی که فی ها نقصان فذلکه شیء، مشخصه که میخواد این زکات را بر خود رأس المال، اون مالیت محفوظه بلکه مضاعف شده و سود آور قرار بده. رأس المال عرفاً به معنای همون مالیت قیمته، همجوری که مشهور فهمیدن از رأس المال، همون قیمت رو، یعنی قیمت میزانه. اگه این قیمت محفوظه، مالیت محفوظه، بلکه سود هم درش هست، میتونه بفروشه به حفظ بشه اون رأس مالش، سود هم تازه بهش بدن. اینجا اگه یک سال این رأس مال محفوظ بود پیشش، این مالک بود این رأس مال، یعنی این مالیت رو، این زکات داره، و اگر نه زکات داره. زکات موضوعش بقای اون مالیته و رأس ماله و استرباح در حقیقت، نه اینکه عین اون مال زکات داشته باشه اونم به شرطی که یک سال عیناً باقی بمونه. این بقا عین با زکات مالی مناسبت داره، نه با زکات تجار مال و تجاره که منظور ازش همون ربح و سود و رأس المال و حفظ مالیت و قیمته. پس بنابراین روایات برعکس میشه، داله بر توسعه میشه نه تضییق. و اینکه اینجا هم که نفروخته و بالفعل مبادله نکرده، چون رأس المال محفوظه و نقصانی درش نبوده، حالا گرچه بالفعل هم نفروشه، اینجا هم باز زکات داره. این میشه مفاد این روایات، که همون مطابق با فهم مشهور خواهد شد از این روایات. مضافاً بر اینکه ادله دیگری هم باز بر صحت نظر مشهور، بلکه اونچه که ادعای اجماع شده بعدش هم که دیروز عرض کردیم هست، از روایات دیگری هم ما باز میتوانیم همین فهم مشهور را استفاده کنیم که زکات مال و تجاره موضوعش بقای ملکیت رأس المال، قیمت اون مال، مالیت اون مال، نه عینش یک سال. روایات دیگری رو میتونیم برای این مطلب بهش استناد کنیم. یکی من جمله از این روایات، روایات زکات در مال یتیمه، در مال صغیره. روایات زکات در مال صغیر که گذشت مفصل قبلا تفسیر میداد، میگفت مال الیتیم اذا حرکته ففیه الزکا، همون درهم و دینار هم که مال یتیم بود، مال صغیر بود، اگر تجارت باش نکردی زکات نداره، اگر تجارت کردی زکات داره. روایات متعددی بود و در بعضی از اونها تصریح شده بود که در یه روایت معتبری آمده بود، جاران روایت سماعه بود، که 8 ماه من با این تجارت کردم و حرکته 8 اشهر و ترکته 4 اشهر، بازم زکات داره. اما گفت زکی، بازم زکات بده. یعنی عینش نبوده، 8 ماه این در حالت 4 ماه بوده عینش، بازم هم فرمود زکی. اونایی هم که این تصریح درش نیامده است، باز ظاهره در اینه، چون معناش اینه که اذا حرکته یعنی بادلته تاجرت بهی، در بعضی هاش آمده بوده تجرت بهی که همون بیع و شراء، اتجرت بهی کان فیه زکا، یعنی در همون سالی که اتجرت بهی زکات، سال مبادله زکات، نه سال بعد از اینکه تجارت کردی نگرش داشتی یک سال گذشت بر اون بعد زکات، این که مقصود نیست. بنابراین صراحت روایات زکات مال صغیر و مال الیتیم این بود که اگر مال و تجاری در زمین یک سال به تجارت و به شراء و مبادله درش انجام بگیره و محفوظ باشه سرمایه، درش زکات هست. پس منظور بقای یک سال سرمایه است، نه یک سال عین مال تجارت. البته این روایت در باب صغیر بود که ما اونجا عرض کردیم از این روایت هم میشه استفاده کرد ثبوت زکات در مال و تجارت، ولی مستحبه در کبیر هم، چون احتمال این که زکات مال و تجارت در بر صغیر مال صغیر باشه، اگر تجارت بیه ولی بر کبیر نباشه، این نیست، برعکس، صغیر و یتیم اولاست به عدم زکات. پس حالا که در صغیر این زکات ثابت شده ولو استحباباً، در کبیر هم این زکات ثابت خواهد شد. پس این روایات مدلول التزامیش یا مدلول اولویتیش این است که در مال کبیر هم اگر اتجره بهی 8 اشهر و ترک 4 اشهر یا اتجره بهی در خلال سال، بازم زکات داره. پس میزان بقای رأس الماله، نه بقای عین مال، چون دیگه در این مورد این روایات این مطلب محتمل نیست. اینا صریح در این است که همون سالی که اتجاره باش میشه و مبادله میشه و رأس المال محفوظه، مالیت و قیمت محفوظه، زکات داره، زکات مال و تجاره. از جمله روایتی که باز میشه بهش استفاده کرد، ذیل صحیحه زراره است. اون صحیحه ای که اختلاف بین ابوذر و عثمان رو نقل میکرد، بنابر اینکه از اون زید از کلام امام صادق که به پدر بزرگوارش امام باقر گفت که خب چرا این حکم رو بیان کردی، میذاشتی باشه مردم استفاده کنن، اینا زکات مال و تجارتش رو میدادن، خب گفتیم از این زیل کسی ممکنه استحباب و اصل مطلوبیت زکات در مال و تجارت در حد رجحان و استحباب استفاده میشه از کلام امام صادق، گرچه وجوب نداره همجور که امام باقر نفی وجوب را کرد، وجوب در همون مال الکنز در همون دیناریست که اگر اون این استظهار استحباب را استفاده استحباب را ما قبول کردیم در ذیل اون روایت، اون روایت با صدرش در کجاست؟ صدرش که مورد اختلاف عثمان و ابوذره اینه که با این درهم و دینار در طول سال خرید و فروش شد، همون سالی که سال زکاته، یعنی باز بقا مرور و گذشت یک سال از حول است بر رأس المال، بر مالیت و قیمت مال، نه عین مال، چون اگه بر عین مال بگذره یک سال که دیگه مورد اختلاف نبود بین عثمان و بین ابوذر، عین درهم و دینار باقی بمونه یک سال، خب ابوذر هم قبول داشت اونجا زکات داره، اختلاف در این بود که این درهم و دینار را ابوذر میگه مگه نگر داشتی یک سال، بله زکات داره، کنزش کردی زکات داره، نکردی نداره، او میگفت نه اگر باش خرید و فروش کردی و باقی بود این مالیتش و قیمت بازم زکات داره، پس بنابراین اگر این استحباب را ازش استفاده کردیم باز میشه میزان درش مرور یک سال بر قیمت و مالیت و حفظ رأس المال در یک سال، نه عین المال. باز از روایتی که میشه به نفع مشهور ازش استفاده کرد موثقه سماعه است، قال سألته عن الرجل، اینم گذشت در بعضی از بحث‌های گذشته، عن الرجل يكون معه المال مضاربتا هل عليه في ذلك المال زکات اذا كان يتجر به او يتجر به، فقال ينبغي له ان يقول لاصحاب المال زكوه فان قالوا انا نزكيه فليس عليه غير ذلك وان هم امروه بان يزكيه فليفعل. این روایت در وسائل جلد نهم صفحه 76، این روایت قبلا هم به مناسبتی گذشت. خب این سطر روایت خیلی روشنه که سوال از پرداخت زکات همین مالی است که برای مضاربه گرفته است در اون سالی که داره باش تجارت میکنه و مضاربه میکنه، چون مضاربه در باب تجارته، مالی را کسی برای به اون عاملی به عنوان تاجری به عنوان مضاربه گرفته از مالکین میخواد باش تجارت کنه، یعنی مضاربتا که سودش هم مثلا بینشون به نسبه تقسیم بشه، میپرسه هل علیه فی ذلک المال زکات اذا کان یتجربه یا کان یتجربه، یعنی وقتی این مال رو گرفت باش تجارت کرد داره زکات در این مال داره، با اینکه مال خودش نیست مال دیگریه، ولی خب این عامله، این تاجر مالک نیست، از این جهت هم سوال شده، عامل وکیل ولی مضارب، عامل مضاربه است، مال مال دیگرانه، حالا که داره با این تجارت میکنه زکات تجاره این مال رو هم باز بده، اذا کان یتجربه هل علیه فی ذلک المال زکات اذا کان یتجربه، امام میگه این چون مال اونهاست زکاتش بر اون مالکینه، چون با مضاربه وارد تجارت شد، شد مال و تجاره، زکات و مال و تجارش بر بر مالکینه، ینبغی له برای این عامل ان یقول لاصحاب المال زکو، اونا زکاتشو بده، فان قالوا انا نزکی، گفتن ما زکاتشو میدیم، مثلا اموال دیگری هم دارن کلا مجموع اموال تجاریشون حساب میکنن سر سال دارن زکات میدن، فلیس علیه غیر داره، برای چیزی نیست دیگه، اونا مالکین این مال هستن، مال تجاره هم هست برای اونا با دادن به مضاربه و زکات هم اونا میدن، لیس علیه غیر داره، و این هم امروه به ان یزکیه فلیفعل، در گفتن نه حالا که دست توست این مال تجاره تو زکاتش بده از سودی که حاصل میشه فلیفعل، بیدم روشنه که این زکات مال تجاره بر همون سالیست، زکات بر سال دیگه در همون سالیست که باش تجارت شده، نه اینکه بعد از اینکه وضع تجارت تمام بشه یک سال بمونه پیش مالکش دیگه از دست عامل تجاره هم رفته بیرون دیگه، اون امروه ان هو یزکیه معنی نداره. این باز روشنه که میزان درش همون حولی است که حول التجاره است، حول المبادله است. پس مقصود حولی است که رأس المال درش محفوظه، نه عین المال. اینم باز میشه از ادله واضحه و دلاله برای این که میزان حول رأس المال، نه حول عین المال، حول قیمت المال، مالیت المال. باز از روایات روشنتر از همه روایات گذشته، بلکه روایاتی که صریح در این صحیحه بله صحیحه خالد ابن الحجاج کرخی است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الزکا فقال انظر شهرا من السنه فن و ان تؤدی زکا تکفی فاذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نظه. زاد اختصاد نظه یعنی ما حصل فی يدك من مالک، یعنی حساب کن ببین چقدر مال داری، مالیت داری. فانظر ما نظه یعنی ما حصل فی يدك من مالک فزکهی و اذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك اكثر من. اینم در مسائل همین جلد نهم صفحه 166. این روایت دیگه خیلی روشنه دلالتش. سوال میکنه سألت ابا عبدالله عن الزکات، سو از زید معلوم میشه از جواب امام که نظرش زکات در اموال تجارتی شه. امام بهش میگه قال انظر شهرا من السنه، یک ماه را از توی یک سال معین کن در سالت. فن و ان تؤدی زکات کفی، نیت کن که زکات در این ماه، این سال زکوی بود، اصطلاح عرض کردیم سابقا، ظاهر بعضی روایات این از اون روایات اینه که سال زکوی داشتم تجار، این سال زکوی را سر سال زکوی تعیین کن در یکی از ماها. فاذا دخل شهر ذلك الشهر فانظر ما نظ یعنی ما حصل في يدك من مالك و زکهی زکات اموالت بده. و اذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل، یعنی آمده میزان ره همون این خمس که چطور در سال خمسی انسان اون کل فواید رو حساب میکنه، رأس المال رو حساب میکنه در حقیقت. اینجا هم همینجور بگه بیا اموال تجاریت ره اینجوری کن، هر چی کار میکنی داری، کسب و کار داری، یک سال ماه رو معین قرار بده در برای به عنوان سر سال زکوی مالی، ببین چقدر مال داری، ما نظر یعنی حساب کن چقدر مالیت و سرمایه داری، این مقدار زکات بده. سال دیگه هم باز همینجور که میشه، باز تا یک سال گذشت باز ببین چقدر داری از ما، باز زکات او رو بده. این راه زکات دادنه. اگه این کار کردی لیس علیک اکثر من دیگه زکات ما رو دیگه علی کل حال دادی. اینم باز روشنه که میزان داره، چون ما نظره همون نظر به مرور یک سال بر مالیت قیمت و رأس المال، نه اعیان المال. چون اعیان المال که یک سال میمونه، آنچه که میمونه و یبقا فی یدک حصل فی یدک و نظره همون مالیت و قیمته. اینم باز دلالت داره بر مطلب مشهور. از جمله روایات موثقه باز سماعه است که قبلا در باز هم گذشت در ضمن روایات مال تجاره. از عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی الرقیق زکاتون الا رقیق تبتغی به التجاره فانه من المال الذی یزکا، که اینجا به اطلاق اینم میشه که تمسک کنه رقیقی که برای تجارته، من المال لده یزکا یعنی حور که برایش بگذره قهرن یزکا. حالا چه عینش باقی بمونه چه رأس المالش و مالیتش باقی بمونه، این روایت اطلاق داره. که البته اگه اون روایات مورد استناد مرحوم سید ظهور در تقیید پیدا کرد میشه مقید این اطلاق، ولی چون اون ظهور اونجا قبول نکرد این اطلاق هم میشه خودش دلیل برای اینکه مال الذی یتخذ للتجاره تفتقی به التجاره من المال الذي يزکا، چه به عینش باقی باشه چه عینش باقی نه. اون اطلاقی که برخی دیروز اشاره کردن اینجا تو مثل این روایت اطلاق قابل قبوله اگر اون دلیل مقیدی در کار نباشه. بنابراین صحیح مذهب الیه المشهور قدماست، بلکه ادعای اجماع هم جوری که عرض شده در اون مسئله، اگر در مال تجاره زکات باشه، حالا چه وجوبن چه استحبابن چه احتیاطن، میزان درش بقای عین مال تجاره نیست، بلکه میزان درش بقای مالیت اون مال و قیمت اون مال، یعنی بقای رأس المال در حقیقت. همون گونه که مشهور بلکه بیش از مشهور قدما، همه قدما به همین هم فتوا دادن. و اینکه در روایات زکات مال تجاره آمده بود در بعضی که نحب سهوزه، این برای توسعه است نه برای تزییق، به همون نکته ای که گفته شد. و صلی الله علی محمد و آله.